أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمت کنه شهید آوینی رو که هر سالی گویا ما در نسبت با ایشان از که دوباره باید خودمون رو بازخوانی کنیم. حالا این چه روح بزرگی است که ما در جستجوی خودمون گویا ایشون را باید مد نظر قرار بدیم. انصافا بنده خودم چنین احساسی دارم. اون چه من عنوان بحث امسال خودم قرار دادم عنوانش هست با شهید آوینی در کجای تاریخ خود قرار میگیریم. خودتونم میدونین که اگر انسان تفکرش و معناش تاریخیه، خب حالا باید همواره از خودش سوال کنه که من کجای تاریخ باید باشم. این تا اینجاش آسونه، اما درست نی. مشخص باید بشید با کی، خیلی مهمه. یعنی انسان‌ها هستن که معنای تاریخی انسان‌ها رو تعیین میکنن. برای همین شما به حمد الله همواره در نسبت با امیرالمومنین صلوات الله علیه جای خودتونه معلوم که همواره و تا آخر وقت زیر وجود متعالی حضرت مولا در لیلة القدری که حضرت حسن تعین خارجیش در زمانهای مختلف به نور امیرالمومنین متفاوت میشه. یه روز شما ببینید مدرس رضوان الله تعالی علیه واقعا با مدرس میشه زندگی کرد و ما نظرون حضرت امام در نسبت با مدرس دارن خودشون رو جستجو میکنن با همه یه عظمتی که برای امام قائلیم. و دیدیندم که یه تعبیرهای از مرحوم مدرس دارن که نشون میده بسیار شیفته شدن. اون قضیهی که میگن در اوج سیاست میشستن تو مدرسه به اصطلاح شهید متعالی ده همچی درس میدارن که انگار هیچ چیزی جز همین ذهن و حضور در عالم نیست. اینا ساده نگیرین، دارن نمیخوام واردش بشن. و حالا بحث ما اینه که ما اگه اینا بپذیریم که در این لیلة القدر چه ظهوری را باید باش حضور پیدا کنیم، فکر میکنم رو آوینی میشه فکر. عرایزی در همین رابطه بنده نوشتم. شماره اولش هست حضور در طرف راست تاریخ. ما با شهید آوینی در کجای تاریخ قرار میگیریم؟ تاریخی که انسانها از یک طرف قلب خود را گم کرده. اینا ساده نگیریم، یعنی من، یعنی شما، یعنی نیهیلیسم و تاریخی. منظورم کسایی نیست که بیرونن، نه، ما که درونیم با هم دیگه باید یه جایی پیدا کنیم. تاریخی که انسان ها از یک طرف قلب خود را گم کردند و نمیدانن چگونه با خود به سر ببرن و از طرف دیگر در نسبت با مردم غزه به تعبیر رهبر معظم انقلاب در طرف راست تاریخ ایستادن. این پیچیدگی دوگانگی به زبان میگن پارادوکسیکال کار اینجاست. و شهید آوینی با نظر به چنین حضوری خودش همینجا بود، اصلا هم قلب خودش رو گم کرده است هم امام خمینی رو پیدا کرده است. حالا کجا باید واسه؟ و شهید آوینی با نظر به چنین حضوری که انسانها در خود احساس میکنند به گفت آمد و زبانی گشود که حقیقتا خانه وجود هر انسانی است که به سکنا گزیدن در این تاریخ میاندیشد. مکرر مورد این سوال قرار گرفتیم، هم رفقای خیلی خوب هم خودمون، که واقعا این خانه وجود ما که درش سکنا میگزینیم کجاست؟ یه وقت است بحث این است که پیدا کردیم شدتش میخوایم بدیم. خب اونجا ما هنوز حرفمونه که هنوز نمیشه با محفوظات خودمون و با شخصیت های بزرگی که به تاریخمون نیوردیمشون. ببینید امیرالمومنین اوج انسانیت انسانه، ولی اگه خواستین امیرالمومنین داشته باشین منهای امام خمینی به خودتون فریب داده. حالا من میخوام بگم امام خمینی دیدین دیگه منهای حضرت آقا به خودتون فریب داده. حالا حضرت آقا منهای امثال شهیدان رو بعد می‌رسیم که رهبری چه نگاهی به ایشون داره، ایشون چه نگاهی تعبیره آوردم خدمت رفقا. آقای زرشناس میگن که توی یکی از این جلسات رفت تو فکر رو گفت که ما باید در عروت الوثقای آیت الله خامنه‌ای خودمون رو دنبال کنیم. ببینید تعبیرها رو ببینید، قبلا عروت الوثقا اینا چرا همه میتونن پیدا کنن و انعکاس این جستجویی که در عروت الوثقای آیت الله خامنه‌ای هست میشد آوینی و این گفتی که ارزمینم و شهید آوینی با نظر به چنین حضوری که انسانها در خود احساس میکنند به گفت آمد و زبانی را گشود که حقیقتا خانه وجود هر انسان است. حالا این فرمای شما، ما با کدوم روی کرد میریم به کتاب و نوشته های این خانه وجود ما؟ اگه نیست که ما نمی، ما داریم باش زندگی میکنیم. حالا یه جملاتی بنده آوردم، یعنی این خانه وجودی که میشه باش زندگی کرد، و وقت جالب است در این خانه وجود میشی سید حسن نصرالله، میشی شهید شهید سنوا، یعنی اوج مقابله است، اوج همون چیزی است که بی نهایت رو درش حاضر میشی دیگه. به قول شهید سنوا، حالا شهید بشیم یا نشیم اصلا دیگه اینا وسط نمیاد، خدا آوینده باز رحمت کنه. در نکته دوم من اینجور نوشتم، آخرین دوران در ادامه حضور آخرین پیامبران، من با آنیش دارید، به گفته شهید آوینی اگر آن کسی که در این زمان برای ما افق حضور در آینده را گشود و دروازه امید را برای ما باز کرد حضرت روح الله رضوان الله تعالی بود و حضرت روح الله با گشودن دروازه امید به روی ما توانست تا به آخرین دوران در ادامه حضور آخرین پیامبران آخرین پیامبر بیندیشیم، این خیلی برای من مهمه. ما با حضرت امام را حالا یه شخص که ندیدیم، امکان این که به نهایت ها بیندیشیم را برام آورد و حالا شاهدش خود صحبت امام. در همین راستا در آخرین پیام، یعنی سال 68، پیام حضرت امام را فکر کنیم، می‌فرماند مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم‌داری حضرت حجت ارواحنا فداست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهاد و ظهور و فرجش را در عصر ما حاضر قرار دهد. که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. خب دیگه مطلب روشن شد که ما در اون نهایت ها تونستیم که با آخرین پیامبر حاضر بشیم. چگونه؟ این چگونش را ما معتقدیم که در گفته های شهید آوینی میتونیم پیدا کنیم. یعنی این واژه را خیلی خوب به کار میبرید رفقا، الحمدلله که آوینی آخر الزمانیست. ولی آخر الزمانیست به چه معنا؟ به نهامانی که اون دور دورها را برای ما اکنون میکنه. جمله ما تکرار میکنم، به گفته شهید آوینی اگر آن کس که در این زمان برای ما افق حضور در آینده را گشود و دروازه امید را برای ما باز کرد حضرت روح الله بود، در واقع ما از ما حضرت امام تونستیم که آخرین دوران را لمس کنیم. اینان واژه خود شهید آوینی است، زود ازش نگذریم. میگه فرمود این آخرین دوران شروع شده است با حضرت امام، ما کم رو این وقت میذاریم. نه، وقتی آخرین دوران شد دیگه من چه میترسم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. اصلا دیگه این حرفا که ما شکست و پیروزی اینا مال وقتی است که میخوای که تو در جهانی باشی که هنوز شکست و پیروزی معنا میده. نه آقا، همه جهان قدسی میشه دیگه، بلدید اینا را. یعنی طوری نیست که ما هنوز در دوگانگی شکست و پیروزی خودمون را دنبال کنیم. مگه نمیگین آخر الزمان اصلا دیگه گرگامیش در یک، یعنی چی؟ اینا چرا ما درست روش فکر نکنیم؟ یعنی اساسا دیگه گرگی نمانده است. ما تا اینجاها خودمون را میتونیم
حاضر کنید. وقت بین خدا خدا این افقی که این قرن نابودی ابر قدرت هست، همین چی در منظر این مرد بوده است که کلامش چنین کلامیست؟ این خیلی مهم است که تا اینجا باشیم. حالا میریم جلو بازم. حال ما این و شهید آوینی و نظر به آخرین دوران بشر. من بعد از این شماره دو این سطر را جمع‌بندی کردم. حال ما این و شهید آوینی و نظر به آخرین دوران بشر. میدونید الحمدلله خوبه که هی تکرار کنیم. تو قسمت سوم که در واقع همون روح جهان بین دو جهان رو متذکر میشه، میگه شهید آوینی و حضور معنوی در جهان تکنیک. خوب میشناسد جهان تکنیکا، ولی یه جا خودش را میابد که متن اینجور نوشتم: اگر حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه آغاز کننده تاریخی می باشند که تاریخ گشایش انوار معنویت در جهان تکنیک است، باید به انذارها و بشارتهای او نظر کرد، بشارتهایی که دریچه های درک زندگی و نظر را به روی آدمیان می گشاید. با حضور در طلوع صبحگاهان تاریخ که شهدا متذکر آن بودند و با آگاهی از خطراتی که جهان استکباری با ادامه وضع موجود برای بشر پیش می آورد. خیلی زودتر ما می دونستیم این جهان استکباری عقب نمی شینه. پس بحث همین دیدین گل همیشه حرفش این بود که ما آخرش که درگیری نهایی داریم با جهان استکبار، روش باید خیلی فکر کنیم. این از حضوری که ما میتوانیم با درک آن در جای حاضر باشیم که شهید آوینی در آنجا حاضر بود. آیا درک شخصیت‌های تاریخی توجه به حضور در جایی نیست که در آنها که آنها در آنجا ایستادن؟ همون که مقدمه عرض کردم، هنوزم برام خیلی مهمه. یعنی جای افراد برام ما معنایی میشه که ما آیا اینجا که این واسطه است، اگه واسیم جای ماست یا هنوز سرگردانی، هنوز پریشانی. ما امروز در جهانی که ترامپ پیش آورده است، از طریق نگاه آوینی به تاریخ در کجای تاریخمون میتوانیم بستیم؟ خیلی این مهمه. ببینین اصلا بحث مذاکره غیر مستقیم یا عدم مذاکره اینا هیچ فرقی نمی کنه. وقتی ما جامون مشخصه، حالا اون میگه که ما میفهمیم که با مذاکره غیر مستقیم در واقع از دست اون میگیریم، اون که اینا نمیخواد که، مجبورش کردید. اینا آقای خوشچشم خیلی خوب گفت، یعنی حواسمون نیست گاهی که همین هم تاریخمون رو نمیشناسیم که ما اون ادعای مهار ما رو داره، حالا میخواد حالا مجبورش با ما مذاکره کنه. شما همین یه نکته شه ببینید، این که ما ضعف دشمنا ببینیم و با امیدواری بر پیروزیمون وارد میدان بشیم، این فرق میکنه با اینکه بترسیم ازش وارد بشیم. نه خیلی متفاوت است دیگه. شما اول جنگا دیدین دیگه، دشمن میخواست ما رو بترسونه. خب امام فرمودن یه دیوانه ای اومد از یه سنگ انداخته سر رفت، همه چی عوض شد، همه چی با این یه نکته عوض شد. میگه من نظرم نگاه آوینی نگاهی است که قدرت‌های جهان مدرنه که نمیخواد نفع کنه، که میگه تو یه جای هستی که میتونی در همین صحنه هم حاضر باشی. بلدین دیگه، میگن تئوری تئوری سلطه و تسلیم، کاری که بیچاره یاسر عرفات کرد. تئوری سلطه و تسلیم تئوری است که همیشه جواب داده است. حالا با یه روحی که حضرت امام امثال شهید آوینی میارن وسط، شما قهرمانی میشی که نه جواب نمیده. بازم فکر میکنیم حالا باب بحث باز بشه. حکایت زندگی اصیل ما. اگر متوجه باشیم که ملال کنونی زندگی لازمه نظم مدرن است و شهرها شهرهای ملال است و ملال شهر مدرن درمان ندارد، آیا با خودآگاهی به این نکته میتوان به آغاز دیگری اندیشید که همان عصر جدیدی است که شهید آوینی متوجه است؟ این واژه را تا آخر ما از دست نمیدیم. عصر جدید، این سوالمون هم همین است. آیا این همون عصر جدیدی نیست که ما بدون اینکه نظم شهرها را بخوام به کل زیر پا بذاریم، ملال شهرها را ازش عبور کنیم. خیلی دلم میخواد که با این دید معضلاتی که امروز برای ادهی پیش اومد از پین، شما بهتر از من میدونید، علی این دختره که بنده خداست در سرگردانی خودش دنباله یه چیزیست که فکر میکنه کشف حجاب است. اینه که این هنوز نمیدونه کجاست تا بعد بخواد باش گفتگو کنی که این کار درست یا غلطه. این کار مثاله با این، اگه بدونید که راز ملالی که در زندگیش هست کجاست، اتفاقا همین زندگی شهری یا نظم شهری ملال آور است دیگه. روش خیلی وقت میتونید بذارید. چرا بلند میشه؟ دیدین که یه مرتبه فلان سالون از این همه آدم آدم فکریه چطوری پر میشه. اینا به جهت اینه که زندگی شهری باید یه جا برید که بلکه با بقیه خودش رو تعریف کنه. از این حرفا بلدیم. من تغییر دوباره میخونم. اگر متوجه باشیم که ملال کنونی زندگی لازمه نظم مدرن است، لاغل اگه خودمون بفهمیم، لاغل خودآگاهی نسبت به این موضوع، خودمون را درست میکنیم، خودمون را معنی میکنیم در یه جایی دیگه. اگر متوجه باشیم که ملال کنونی زندگی لازمه نظم مدرن است و شهرها شهرهای ملال است و ملال شهر مدرن درمان ندارد، آیا با خودآگاهی به این نکته میتوان به آغاز دیگری اندیشید که همان عصر جدیدی است که شهید آوینی متوجه آن است؟ روی خیلی فکر کنید. آوینی یه آدم متحجر نیست که بگه خیلی خوب پس خراب کنیم بریم به دیروز. این دیوونگیه. نه، یه عصر جدیدی باید بسازیم که حالا انفر فهمینه تو عصر جدید یه مرتبه شما میبینید که این یه حرکت نیست، این یه آینده است. این یه حرکت نیست، یه آینده است. خب پس در واقع اینجا شما میبینید که یهو برندی عروسی خوبان بود. چی بود اون فیلمی که آوینی خیلی بهش شما تعجب میکنید آخه این که همچی خوبی نبود. نه، اون میفهمید این یه چیزی دیگه است، این یه آینده پشتش خوابیده است. من مثال باز محفل ها میزنم، برنامه محفل از این جهت یه آینده است. این دیگه استودیو نیست، ولی نه اینکه برگردیم به مسجد. تو مسجد که باید تو مسجد باشی. این یه آینده است. این عصر جدیدی که این مرد الهی بابش رو با کرده است خیلی باید روش فکر کنیم. حالا میریم جلو. جهانی که کار شهرها تنها به عهده سیاستمداران و مهندسان نیست. حالا اینه تطبیق بدیم با فرمایش حضرت آقا که مردمی باید بکنیم، هم تولید رو هم رابطه کارا رو مردمی بکنیم، که این مردمی کردن به معنای سادنی یعنی جهانی، جمله میخونم، جهانی که کار شهر تنها به عهده سیاستمداران و مهندسان نیست، بلکه روحهایی مد نظرند که بنا دارند با طبیعت آشتی کنند، و این یعنی روحی که شهید آفینی در دفاع مقدس احساس کرد و در روایت فتح به گفت آورد حکایت حضور زندگی اصیل ما در آینده‌ای که با ایمان و امید شکل می‌گیرد، با مردی که رهبر انقلاب او را سید شهیدان اهل قلم نامیدند و درباره نوشته‌های او فرمودند این متون شاهکار ادبی است و من آنقدر هنگام شنیدن و دیدن برنامه لذت می‌برم که قابل توصیف نیست. همین جام چرا؟ و اینکه ایمان و امید. یعنی شما بگوید که در تاریخی که به عنوان عصر جدید پیش اومده است، در میدان ایمان و امید چه ظهور میکنه، و اگه ظهور کرد سرکوبش نکنیم، و اگر که نیست حاضرش بکنیم. حالا اینا روش بحث میخواد. اقلش این که من ندارم رو این بمونیم که ما چه چیزی را مد نظر قرار بدیم که لااقل حجاب‌ها را بهش دامن نزنیم. ما هنوز نتونستیم به کمک شهید آوینی حجاب‌های این عذور عصر جدید رو داشته باشیم. حالا اجمالاً روش بمونیم تا ببینیم چی میشه. من این یک رم میخونم و دیگه شما کمک کنید که بحث جلو بره. برکات درک امکانات تاریخ. آیا میتوان از خود پرسید با به میدان آمدن انقلاب اسلامی در تاریخ چه روی داده و در نگاه شهید آوینی با توجه به این امر ما کجا هستیم و به کجا میرویم؟ توجه به چنین حضوری ما را بران می‌دارد تا مانند شهید آوینی نسبت به آینده اندیشه و برنامه‌ای را مد نظر داشته باشیم که ادامه جهان استکباری نیست. خستتون که اما واقعا هنوز من نظرم از این جمله حضرت امام یه عظمت خاص دارد. همون اوایل وصیت‌نامه مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله همه کشته و زنان و فرزندانشون هم جوانان حزب الله همه بذار بشد تا چهره این جهان مدرن روشن بشه. یعنی ما یه چیزی با بش رو با کردیم الحمدلله در این تاریخ. جمله رو میخونم: با توجه به این امر، یعنی شهید آوینی و آیا ما کجا هستیم و به کجا میرویم؟ توجه به چنین حضوری ما را بران می‌دارد تا مانند شهید آوینی نسبت به آینده اندیشه و برنامه ای مد نظر داشته باشیم که ادامه جهان استکباری نیست و این هنر بزرگی است تا در این زمانه متوجه امکانات تاریخی خود باشیم. من این امکانات تاریخی ها، خدا رحمت کنه شهید حاج قاسم ها، این جمله رو دارد، اما بازم باید با آوینی تفسیرش کرد. ایشون دیدین میگه که آقا فرمانده ها عزیزان با اینا داره صحبت کرد، ما امکانات زیادی در اختیاره بود. امکانات به این معناست که ما یک یه چیزی مد نظرمون است که اون که مد نظرمون است رو همه امکاناتمون میدونیم. یعنی زنان و مردان ما روز 22 بهمن بلند میشن میان اینجا، یه چیزی مد نظرش نیست میاد. اگه نه از نظر جهان جدید که خب اینا همه چی رو از دست دادن که باختن، رو این کم کار شد که اون چه مد نظر ماست. قرار نمیدن با گرفتن سوریه و با بچه های حزب الله مثلا فرمان داشت، ما که چیزیمون نمیشه به این معنا که شکست ما نمیفهمیم. والله اگه شکست ازم معنی بده در این تاریخ، اون که مد نظر ماست خیلی بیش از ایناست که با این چیزا از دست بره. اجمالا دارم حرف میزنم و این هنر بزرگی است تا در این زمان متوجه امکانات تاریخی خود باشی و نسبت به آنچه روح مردم جهان آماده است غفلت نکنیم. این خیلی جمله است، یعنی ما مردم یه چیزی میخوان که این رو ما باید مد نظرشون قرار بدیم. حالا که بلدین دیگه این حرفا، که من این صوت این خانم را که با آهنگ میخونه، عربی هم میخونه، این قبلا گوشه، ولی من اخیرا دیدم واقعا خیلی حرف داره میزنه که با آهنگ میخونه و در واقع نقد میکنه جهان استکبار و غزه را، شهدای غزه و اینا. ولی حرف اینه که این همه فکر تو این آهنگ و تو این کلمات، من اسمش گشتم این همون زینب است و عقیله و عقل. ببینید شما زینب سلام الله علیها را چرا میگونه عقیله بنی هاشم است؟ یعنی یه چیزی در صحنه میبینید بیش از اون چه که خونه ها و استخوان ها نشونه، اینا را بلدید. ولی این اگه یه تن بود تو این دنیا فقط این زن و این سرود و این شعرش نشون میده که آینده مال ماست. حالا بلدید میگم تکراری، اما دل نتونستم ازش بکنم که این همه این حضور حکایتت چی میکنه. حالا دیدین نمیدونم بازم ببینیم عرایزی هم بنده نوشتم، میگه قفلت نکنیم مانند آمادگی مردم نسبت به تأمین نیازهای رزمندگان در دفاع مقدس و یا تأمین نیاز خانواده حزب الله در لبنان. این یعنی حضور در تاریخ که انسان میتواند خود را از طریق آن حضور در خود حاضر کند. دیگه ما تکلیف به معنای بهشت اینا، بهش ماییم. بهشت نقد را من دارم تجربه میکنم با این اشکایی که میریزید برای اینا. امری که در سراسر سخنان اشراقی شهید آوینی به گوش میرسد. حالا اجازه بدید که بحث شما دنبال بفرمایید.
هم بخونن متن
و هایی چیز؟ بله هر جور میخواد. ما میخوام شما را خسته نکنیم.
نه بخونم. 6 عالم در آینه آوینی. از نگاه دکتر رضا داوری از شهید آوینی نمیتوان سخن نگفت. آنجایی که میفرماین آوینی انقلاب را نه جانشین شدن یک سیاست و حکومت به جای دیگر، بلکه انقلاب در جانها و آغاز عصری دیگر که در آن صفا و امید و آزادی و آسایش مردم جای ریا و دروغ و افسردگی و استبداد و قهر را بگیرد میدانست.
همین جا واسه ببینین آقای دکتر داوری تا اینجا را خیلی خوب آوین را میفهمن، ولی ما ریا و اینها را سیطره براش قائل نیستیم. نه اینکه سیطره ظاهری نداره، جهان مدرن فکر میکنه سیطره داره، خب داره بچه ما را میکشه. این سیطره است یا در آینه آوینی اینها دارد میره القریق و یتشبس و بعضی ها متاسفانه این سیطره اصیل میدونن. بفرمایید ادامه.
حتی وقتی جهادگران در روستا را نشان میدهد، جهادگر مظهر سیاست قوی دولت نیست، بلکه تجسم توجهی هدفمند و گوشی شنواست. آوینی میخواسته از راهی به سوی جامعه آخر الزمانی رسته از دوری از بیگانگی آدمی از حقیقت خیش بگشاید. در آینه آوینی عالم و آدمی از نو ساخته خواهد شد.
آقای دکتر داوری تا اینجا را هم راهی میکنن با آقای آوینی، بعد میفرماد در آینه آوینی زشتی ها نشون داده نمیشه. همین ما معتقدیم امام و حضرت آقا هم همین آینه را دارن. چرا؟ برای که ما میدونیم اینا رفتنیست، ما اصالت نمیدیم به این زشتی ها. میگن گریبانمون رو نگرفته از اما اصالت نمیدیم. همین درسته، یعنی این بزرگ مرد الهی حضرت آقا میفرماد امید و ایمان. ای کاش رو این جایگاه این صحبت آقا، باز دو قطع آخرین صحبتشون با دانشجو چی بود؟ که مردم رو ناامید نکنیم. برای اینه که حقیقت این زمان همینه، یعنی اگه من تک تکم بکنند، هر خون من تک تکه من داره میگه چه آینده بزرگیست. یکی هم از دور نگاه میگه یا را دارن تک تکشوگم بازم میگه آینده. بلکه آخه زندگی به بودن در یک حضور متعالیست، نه اینکه حالا تکه بشی یا نشی. مگه بچه ها شبه حمله میرفتن که تک تکه بشن، از بس که این آینده بزرگ بود و درش میتونستن حاضر بشن. این حالا با این دید متن ادامه شو بخونیم.
البته به گفته آقای دکتر داوری آن آینه زشتی های اطراف آن آرزو را پوشاند، و شاید این بدان جهت باشد که بالاخره وجود آن زشتی های بحرانزا خبر از آن میدهد که به فردایی فکر کنیم که ادامه امروز آن مردمان نیست. زیرا در افق زمانه‌ای که با انقلاب به ظهور آمده میتوانند به حضوری دیگر که حضوری است قدسی بیندیشند.
این آوینیه، یعنی نقد بهش نیست، شعور خوبی را نشون میده. بله بفرما.
و این راز امیدواری شهید آوینی به آینده بود در بستر ایمان و امید که رهبر معظم انقلاب متذکران هستند. و بی حساب نیست که شهید آوینی میگوید ما باید به عربت الوسقا آیت الله خامنه ای بچست.
خیلی این جمله عجیبه، یعنی ما اصلا هیچی نمیگه. آقا این مرد الهی داره میگه آقا امید و ایمان و چیست این جز این عربت الوسقای این تاریخ؟ عربت الوسقاره شما میگونی، یعنی اون پدیده ای که تمام امید را میشه بهش سپرد دیگه. عربه وسقاست، تمام امید را میشه بهش سپرد. این رو آوینی اینقدر خوب فهمیده از که آقای زرشناس از قول آوینی میگه. بعد خب ما الانه در نسبت با آوینی اگه بخوایم آوین را بفهمیم، باز باید پس به امید و ایمانی که این مرد الهی یعنی حضرت آقا میگن خیلی بیش از این توجه کنیم. بفرما. عنوانش از شهید آوینی و خودآگاهی تاریخ.
7 شهید آوینی و خودآگاهی تاریخی. شهید آوینی تجربه هایی در زندگی مدرن دارند که برایش پاسخگو نبودند.
خیلی نکته خوبی.
و از این زاویه سخنانش روح خودآگاهی تاریخی را به همراه می آورد.
باز تأکید بکنین ما هم همین طوریم، ولی ما تسلیم میشیم. سلطه ما رو دعوت به تسلیم میکنه. این مرد همین یه نکته، تجربه هایی در زندگی مدرن خودش رفته است، دیده است زندگی مدرن برایش پاسخگو نبوده. حالا چی؟ بفرمان.
به گفته رفقای آن شهید، شهید آوینی به خیلی ها نگاه مثبت داشت و خیلی ها را قابل تغییر میدانست. از نظر او با حسب افراد منحرف شرایط عوض نمی شود، باید این افراد تغییر کنند تا متوجه باشند به تغییر نیاز دارند.
اینا روش خیلی بمونید. کار فرهنگی یعنی همین. ما نمیگم اگه یک کسی اومد شهر رو به هم زد نریم جلوشو بگیریم، ولی ما همطور که استادان فرمودن ما باید متوجه باشیم که این آدم رو باید بهش یه افقی نشون بدیم تا خودش ببینه اگرم میخواد بدی کنه با خودش داره درگیر میشه، انه بدی میکنه لفت کنه با ما درگیر است. ما اینا باید موازنه به هم بزنیم. و آوینی اینا خیلی خوب میفهمید. من خواهش کنم یه بار دیگه بخونید این سطر، زیرا از این زاویه سخنانش روح خداگاهی تاریخی را به همراه میآورد. حالا بفرمایید.
به گفته رفقای آن شهید، شهید آوینی به خیلی ها نگاه مثبت داشت و خیلی ها را قابل تغییر میدانست. از نظر او با حسب افراد منحرف شرایط عوض نمی شود، بلکه این باید این افراد تغییر کنند تا متوجه باشند به تغییر نیاز دارند. با توجه به نکته فوق است که شهید آوینی می گوید،
این جمله خودشه،
انقلاب اسلامی ایران آغاز عصر جدیدی در کره زمین است که دیر یا زود آثار تحقق آن را در جهان آینده خواهیم دید. این انقلاب صرفاً با وجه سیاسی تمدن غربی یعنی امپریالیسم رو در رو نیست. همانطور که پیش از این عرض شد، مثل این سخن
مثل
آن است که بگوییم ما فقط با دندانهای غول می جنگیم و بقیه اعضایش کاری نداریم.
خیلی مهمه.
آیا می توان فقط با دندانهای غول جنگید و با مغز آن کاری نداشت؟ انقلاب اسلامی ایران آغاز عصر فرهنگی جدیدی در عالم و سرمنشأ تحول فرهنگی است که در آینده بنیان همه چیز را از اقتصاد و هنر گرفته تا سیاست و تمدن زیر و رو خواهد کرد و طرحی نو در خواهد افکن. ریشه همه تحولات ظاهری فردی و اجتماعی در تحولات اعتقادی است و به همین علت است که حقیر با یقین کامل و با اطمینان این چنین درباره آینده جهان سخن میگویم، چرا که اکنون امت مسلمان بار دیگر به پیمان نخستین خیش با آفریدگار جهان بازگشته است.
اینا بدون دیال بله خیلی روش فکر. هر اندازه بحران بزرگ شد برگشت به عهد الاسدف زیاد میشه، که اون روایت مشهور حضرت صادق که گفت مگه نه تو دریا اگه گیر بکنی دعو الله مخلصین له الدین. اینا ما روش فکر کنیم، الان این بحران دارد آماده میشه که شما یه حرف دیگه باش بزنید. اون بحران چیه؟ که دعو الله مخلصین له الدینی که میخواد به یه خدای متعالی توجه کنه ما باش همراهی کنیم یا ما متذکر بشیم. بفرما.
چرا که اکنون امت مسلمان بار دیگر به پیمان نخستین خیش با آفریدگار جهان بازگشته است، به عهد الست. الست و برب بکن قال و بلا. و این عهد الست خورشیدی تازه را در آسمان تاریخ متولد ساخته است که نور آن سراسر جهان را در خواهد نوردی و بنیان همه چیز را دگرگون خواهد ساخت.
وقت بعد من میدونیم که این حضور، وقتی که ما بتونیم بحران را معنا کنیم، امید را معنا کردیم دیگه. اینا رو خودتون بهتر میدونید. ما هم نتونستیم بگیم که این بحران است، این طبیعی نیست، این خود وجود جهان مدرن یه بحران است در تاریخ. از اینجا شما بگیرید تا همین که ما به این افراد بگم آه این که شما میبینید گرفتار یه نوع زندگی شدی که خودتم نمیخوای، این به جهت اینه که گرفتار یه بحرانی. بحران را باید با یه افق متعالی که در جانت نهفته است عبور کنی ازش. اینا که گفتگوی خیلی خوبی توی این قضیه میتونیم داشته باشیم. روش باز فکر کنیم.
کدام آینده آینده ما می باشد؟ 8. با نگاه به آثار و شخصیت شهید آوینی می توان متوجه شد که درک احساس معنوی نسبت به خود و نسبت به اطراف زندگی ما را در جهانی حاضر می کند که می توانیم با خود و با دیگران به سر بریم، و این یعنی نسبت به تاریخ جهان مدرن که همه چیز را در کمیت و عدد و رقم معنا کرده تجدید نظر کنیم.
لغت تجدید نظر خوب میشه بمونیم. بله.
با نظر به آینده ای که جهان دیگری را مد نظر می آورد، آینده ای که انسان در جستجوی ابعاد متعالی خود می باشد. باید از خود پرسید جهان آینده جهان کدام انسان است که نه جهان سیطره کمیت ها باشد و نه جهان قرون وسطا که جهان فرار از زندگی بود. جهان آینده که گمشده امروزین ما است مربوط به کدام انسان است؟ کدام انسان می تواند با معنا بخشی به خود به جهان گمشده ما اشاره کند تا ما خود را و آن جهان را مد نظر آوریم؟ وقتی در بستر اراده معطوف به قدرت نظرها به اراده هایی باشد که به حق و حقیقت نظر دارند، این یعنی انسان در معنای خود تجدید نظر کرده به عنوان متفکری که در تدبیر امور همه جو همه جوانه و ظرفیت های نهایی ترین انسان ها را در نظر می گیرد، یعنی انسان های آخر الزمانی را، امری که به خوبی می توانیم در شخصیت شهید آوینی احساس نمون.
خودتون هم روش فکر کردین. ما نمیتونیم از این مسئله ساده بگذریم. بخواید و نخواید بشر جدید بشر آخر الزمانی است، و اینکه اینقدر امیدوار است شهید آوینی که ما میتونیم با این یه گفتگوی جدیدی را شروع کنیم. این رو حالا هم که به قول شما، ما با شهید آوینی در واقع میخوایم حضور این افراد را در نزد خودشون بیشتر کنیم، و میشه، یعنی حالا این دیگه زرنگی ماست که چطوری این گفت و این شخص را با افراد در میون بگذاریم. مثال من همیشه میذارم، گفتم مرحوم آقای محمد تقی جعفری همین حالا هم اگه بیان عده زیادی میبینن انگار که اینجا باید باشه. حالا وقت ببینید، حالا مرحوم شهید آوینی هم یه جایی برای خودش معنی کرده است که اگه افراد بتونن باش مواجه بشن ببینن اینجا باید باشد. چرا همطور که عرض شد، این بشر جدید میخواد که از این بحران ها عبور کنه، راه حلش رو بد بهش معرفی کرده، خیلی هم بد معرفی کرده. حالا بفرمان بحث بعد میکنیم با هم دیگه.
نه، حضور ذیل اراده الهی.
اگر خیلی تعبیر خوبیه، سال دقت بفرمان.
اگر حوادث بزرگ به اقتضای زمان روی می‌دهند و در این حال ناشی از اراده اشخاص نیست، که چنین است، باید در آن حوادث متوجه اراده الهی بود، و هر کس که در صدد معنا بخشیدن به خود می باشد باید برای حضور در آن حادثه خود را ذیل اراده الهی تعریف کند و در آن راستا به دنبال معنا باشد و به قایتی که در آن رخداد تاریخی پیش آمده فکر کند.
این معمول بود، یعنی یکی از بحثایی که اگر نظرت نباشه، ما چند سالی هم داشتیم که آقا بحث حضور ذیل اراده الهی را که در واقع حضور در تاریخ است نباید ازش ساده بگذاریم. خب این مدمد یه مرده، من متوجه شدم که حضرت آقای ادبیات اخیراً به کار بردن. حالا دقت کنید،
نکته ای که رهبر معظم انقلاب با هوشیاری تمام متذکران شدند و فرمودند تجلی تراوت و نشاط انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن و به صحنه آمدن جوانان و نوجوانان برای دفاع از انقلاب با وجود حجم انبوه خصومت‌ها علیه نظام اسلامی را نشانه اراده پروردگار برای پیشرفت اسلام در بستر جمهوری اسلامی خواندند و افسودند.
کردید حالا همینجا میدونید که این صحبت فقط ما متن نوشتارشه، این صحبت است با بچه‌ها اطلاعات، که اما گزارشی که این جمله آقا که بعد عیناً جمله خودشون هم هست، این که عجیب است تو این واژه که میفرماند که این را پیمایی با این همه فضای منفی که برای نیامدن اینا کردن نشونه اینه که تجلی تراوت ها و از اینجا بخونیم دیگه، در راه پیام 22 جوان برای دفاع از نشانه ارادی پروردگار برای پیشرفت اسلام در بستر اسلام. ببینید اولا دارن میگن آقا یه اراده ای در صحنه از حضرت پروردگاره که خدا اراده کرد از اسلام را به صحنه بیارد بیش از پیش. جمله اراده نشانه اراده پروردگار برای پیشرفت اسلام، اما در کجا؟ در بستر انقلاب اسلامی. این نکته‌ای که من دلم می‌خواد روش بمونیم، اولا ما در صحنه‌ای پس داریم حاضر میشیم که خدای اراده خاصی کرده است، ولی این اراده خاص رو گویا خدا بنا داره اسلام را بیش از پیش نشون بده پیش. اما تو در کدوم بستر؟ در بستر انقلاب اسلامی. حالا متن بعدش هم بخونیم.
و افزودن نمونه دیگری از بروز اراده الهی تجمعات زهد سهیونیستی در اروپا و حتی آمریکا و افزایش چشمگیر حمایت افکار عمومی جهان از مردم فلسطین است.
دقت کن نگاه به صحنه با کدوم زاویه مهمه، با که صحنه را صحنه ظهور اراده الهی میدونن که میخواد اون کند که باید بکنه، و حالا عکسش میکنیم. ما الان اگر این که بخوایم باشیم کجا باشیم که ذیل اراده الهی باشیم؟ حالا متن ادامه بدیم.
آیا تفکر شهید آوینی در رابطه با عصر جدید توجه به همین نکته مهم نیست تا اراده پروردگار را در میدانهایی که انقلاب اسلامی به میان آورده بنگریم و در این راستا به پیشرفت اسلام در بستر جمهوری اسلامی بیندیشیم و به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی را حرم بدانیم و خود را در امروزمان در تقابل حیله ها و قلدری های ترامپ و امثال او در همین نظام معنا کنیم؟ اینجاست که باز میپرسیم با شهید آوینی در کجای تاریخ خود قرار میگیریم؟
خیلی نکته خوبی است که همزم سوالمون همینه. ما تأکیدمون رفقا رو دلم خواهد خیلی روی این قضیه کمک کنن. هم من یک کلمه بیشتر نمیخوام تأکید کنم که اگه معنای انسان معنای حضور تاریخی است و حضور تاریخی منهای نمادی که ما را معنا میکنه در اون حضور نباشه، باز بحران است و سرگردان. حالا دوباره سوال ما اینه که آیا وقت این نشده است که دوباره در بازخوانی که با شهید آوینی میکنیم از این زاویه نگاهش کنیم که ای مرد تو کجا واسادی؟ این همه بودن کار هر کسی نیست. مرحوم میگن که مرحومش بگوش کاشف القطا، واقعا یه چیز عجیبی بودن این مرد. گفتن طرف یکی از این علمای بزرگ اومدن امامش رو برداشتن، کفشای آیت الله کاشف القطا رو پاک کردن، گفتن قربونت برم تو کجا واسدی که ما اینقدر میتونیم در صفای تو خودمون رو معنا کنیم؟ حالا ببین در زمان خودشون بالاخره شواهدم نشون میده که یه نوری از وجود حضرت صاحب الان در اون شخصیت بود. حالا ما دوباره همین سوالمونه، یعنی بعد از این مدت ها این چی دستش بود؟ از ذیل چه حضوری از اراده الهی بود که خدا بنا داره در دل امام و رهبری آوینی بسازد؟ آوینی قصه اجتماع اراده های خاص الهی است تا خدای نمادی از بودن ما برای حاضر در تاریخمون را جلوی ما مجسم کند. اینجا دیگه تکرار بحثمه دیگه، با خوندن کتابش کتاب نمیخونیم، آوینی را تجربه میکنیم، و بعدم که آوینی را تجربه کردیم در این جهانمون حاضر میشیم. وقتی دیگه معلومه دیگه حالا هر چی میخواد جهان استکبار بیشتر تقلا کند بیشتر ما حس حضور میکنیم، خیلی جهان عوض میشه. یعنی واقعا دیگه بلدین دیگه یاران مهدی صلوات الله علیه خصوصیاتی که داشتن به جهت این بوده که در جهان حاضر بودن، هر حادثه‌ای که پیش میمده است اینا برش حرف داشتن. من دوره ببینید اون روایت را معنی میکنید که گفتن کف دست نگاه کنه نظر بده، یعنی چی؟ یعنی هر حادثه‌ای که پیش میمده است اینا برش حرف داشتن. حالا رو این خیلی فکر کنید، ما برای هر حادثه‌ای که الان روبرومون هست در افق شخصیت آوینی حرف داریم یا نداریم؟ اول بحث هست دیگه، باید حرف باید داشته باشیم. این غیر این است که مثلا حفظ کرده باشیم چیزامونه، حرف داریم. و اگه حرف داشتید این سطر رو من عذر میخوام یه بار دیگه میخونم، این خیلی به شما کمک میکنه. این ذیل شماره 7، به گفته رفقای آن شهید، نمیدونم چقدر در جریانید، به این ایراد میگرفتن که ایناس کیا، اینا کیست اووردی توی صحنه. بعضی بچه‌ای که از بنوسی میگن به سجده حق آگاه نبودن، ولی این تغییر اون چنان تغییرشون داد که از بهترینا شدن. یعنی حتما در جریان باشید که یه تحقیقی بکنین بچه‌ای که ایشون آورد توی اون سوره و چی بود اون مرکزشون، بچه‌ای بودن که بعضی‌هاشون هیچ کی از این کسا قبولشون نداشت، ولی شدن اون چه شدن. جمله رو میخونم. به گفته رفقای شهید آوینی، به خیلی ها نگاه مثبت داشت و خیلی ها را قابل تغییر می دانست. از نظر او با حذف افراد منحرف شرایط عوض نمیشه، جبهه درست میشه. ما نیستیم، ما رهبر آقا، رهبری آقا را همینجا میبینیم. ببینید همه تلاششون این است که با بزرگی خودشون همه را وارد این تاریخ بکنن، نه اینکه بفرسندشون بیرون و باشون درگیر بشن. با حذف افراد منحرف شرایط عوض نمی شود، باید این افراد تغییر کنند تا ما متوجه باشیم به تغییر نیاز داریم. و خیلی من حرف دارم رو این نکته ای که در رابطه با آوینی می فرمون.
حالا من یه نکته ای الحمدلله بکنم، خود بحث جامع و کامل بود.
من قابل نیست.
آقای دکتر داوری میگید من بعض وقتا که دخترم حرف می زنه به حرفش که داره چی میگه توجه نمی کنم، میگم چه بر احوال تاریخ میگذره که دخترم داره این حرف رو میزنه. خب یعنی که تفکر یه عمل تاریخیه. بعد من خودم بعضا تا خب خودم میگم که خب چه بر احوال تاریخ میگذره که آقا این حرف رو میزنه، یا چه بر احوال تاریخ میگذره که آوینی این حرف رو میزنه. انگار یه اراده ای اومده است که یه نفر میتونه یه همچین حرفی رو به صحنه بیاره. اونجا شما در نسبت با اون خانومی که با اون آهنگ برای غزه میخونه میگید اگر فقط همین یکی بود کفایت میکرد که بگیم که اراده خدا برای رفتن اسرائیله، من میگم که خود بودن آوینی هم یه نشونه ای است از اینکه خدا چه اراده ای کرده
با این بیان،
ها، با این بیان و این وسعتی که اصلا ما وراء استدلال ها با انسان ها میخواد یه حرفی بزنید. و جالبه میجنست که مثل حالا من تعبیر این چند وقت من میگم مثل شعر حافظ که همه تصدیقش میکنند. یعنی اصلا انگار یه بودی دارد حافظ که وقتی شخص خوش رو گروه میشه تصدیق میکنند. جنس آوینی هم این گونیست، یعنی وقتی باش رو گروه میشه. حالا شما اشاره کردید، من میخوام بگم که انگار جای خالی این مسئله که ما وقتی میخواییم حرف بزنیم بعض وقتا هست خب مثلا مجموعه هایی هستن که با آقا جلو میرن و این کار خیلی بزرگیه که هی مرتب متن آقا رو میخونند و نسبت به زمانه شروع میکنن به حرف زدن، یا متن داوری رو میخونند و به تفکر میرن وارد میشن. انگار جای خالی این مسئله که ما آوینی بخونیم و به تاریخ دوباره نگاه کنیم. یعنی یک گفت چشم ها رو باید شست جور دیگر باید دید، انگار با چشمی که آوینی به عالم نگاه میکنه. حالا متنی که اخوی زحمت کشیدن برای لبنان نوشته بودن ده. از صحبت شهید آوینی همون سالی، یعنی پیداست از خود متن که 40 امام اونجاست، یعنی 40 امام رفته لبنان. بعد اونجا میگه که اینا همونایی هستن که فلسطین آزاد میکنند و اسرائیل شکست میدن. اینا همون همونجا چون بستری که هست چی میبینید. من میخوام از اینجا بیام جلو که میخوام بگم این بحثی که آقای دکتر داوری مطرح میکنن به عنوان سپر آتنایی که انگار آوینی توش این زشتی ها رو ندید، من دوباره میگم که ما دوباره باید فکر کنیم بگیم او چه دید که این زشتی ها رو ندید، در صورت که خودش بیشتر از هر کسی تحت فشار این زشتی ها بود. یعنی من وقتی رجوع میکنم به اون فشارهایی که آوینی تو سینما داره بهش وارد میشه و فشارهایی که داره توی از دوره های هاشمی داره تحمل میکنه و داره میبینه، داره این شکل نیست که این زشتی ها رو نبینه، اما چرا نمیتونه با همه این حال و فشارهایی که به خودش وارد میشه. من بعضی وقتا بعضی فیلسوفا رو نگاه کنن، دوتا فشار که بهشون میاد به همه چی فوش میکنند و به همه چی فوش میدن، اما چی میشه که آوینی با همه اینها بازم دارد میگه که نه یه اتفاق دیگه
ای بل نکنیم اینا با وگرنه شکست میخوریم. ما ریزش ها ریشه در عدم بصیرت ما داره، یعنی این بنده خدا که ریزش کرده است چون جهانش نمیشناخت. این که ما ریزش ها را اصالت میدیم، ما قصه میخوریم و امیدواره برگشتم هستیم. این که میفرماید باز ما در عصر جدید خیلی فکر کنیم، میگم آخه الحمدلله که ما نمونش رو خود رهبری عزیزمون جلو خودمون میبینیم که این مرد چرا نمیذارد که این دوگانگی یا دو قطبی که دشمن میخواد ما درش وارد بشیم. این مهمه، ما حاضر نیستیم این دو قطبی دیگه، خودتون بلدین دیگه، آدمای ضعیفن که با دو قطبی هی من عذر میخوام تکرار میکنم دیگه، یه مرد بزرگی اهل سنت آقای عبدالفتاح عبدالمقصود، یه اول جلد اول کتاب امام علیش خیلی عجیبه، میگه که همه میدانستند که اون چه علی فکر میکنه و میگه غیر اوناست که خلیفه میگه، ولی یک کلمه برای اینکه حکایت از دوگانگی بکنه در جمله امیرالمومنین پیدا نشد و آرزوی یه دی بود که این دوگانگی را شک بدن. شما هر چی خیلی خدا میدونه در وقت خوبی از اینجا، شما هر چی فکر کنید که بالاخره اینکه این خانه را آتش زده است که طبق اهل سنت نمیشه نف کرد که اقل این جسارت، ولی چی پیش اومده است در این نگاه امیرالمومنین که بعد خلیفه دوم بگید که لا ابقان مکن لا علی لاله. خیلی عجیبه، قرآن میگه که من معتقدم این همه معجزه قرآن است که این مرد این همه تند باشه، دیگه خود به شق شقیه خود تند بودن خلیفه دوم که دیگه کسی شک نداره که، ولی چه کار میکنه امیرالمومنین که بعد این شخص حالا اون 70 بار به قول ابن عرب الحدید بگید لا لا علیون لحرکم، چند بار بگید لا ابقانی، یه روز من نباشم که ای علی من باشم و تو نباشی. و اون جره خیلی دلم میخواد روی ببینیم، ما این جایی ما با شهید آوینی یا این جایی، اینقدر نور امیرالمومنین و حضور اون سبک حضوری که امیرالمومنین در افق تاریخ گشودن سرزنده است که ما مشغول ما گرشبم مشغول اشکال و جواب تشنگان را که توانه آب داد. این آوینی این همه حرف دارد برای اینکه همه انسان ها بزرگی را لمس کنند، دشمن ما نیستن. خیلی اینا دیگه باز همینجا بود چند سال پیش این صحبت حضرت آقا که تازه ما از اربعین اومده بودیم، این جمله در اینجا بحث شد که حضرت آقا میفرماید معلومه که کشف حجاب حرام شرعی و اما اینا نمیدونن و اینا بعضی هاشون اهل عشق که این نگاه، یعنی این همه ما میتونیم با اینا یک نوع عاطفه داشته باشیم. حالا همه اینا رو برای این میگم که عذر میخوام، آوینی رو با این زبان قهرمان فردایی میدونید که اکثر این ها مال ما میشن، با این زبان، با زبان تحجر رو نمیدونم بگو کلام و نفی غیر و اینایی که زبان ما نبوده است که، زبانیست که نهج البلاغه باش چقدر میتونه با بشریت حرف بزنه دیگه، اینا رو بلدین دیگه. و خب امروز نه انگار اونجا امروز نه جل بلاغی شما کیست جز زبان شهید آوینی، یعنی نور از همون زبان تو این کلمات نهفته است. ببخشید حالا من حرف میزنم.
رحمان رحیم، حالا حرفم خیلی شاید باید بیشتر بهش دقت کرد، چون فکر کنم یه بحث دقیقه دیدم که خب خیلی هم روش صحبت کردن، خدا جام خب خیلی روش صحبت کردن. حالا شاید دقیقه الان خودمه، ولی خب حالا یکم مثلا شهید آوینیه که این دقیقه را حالا جرأت بهش پرداختن و میده. شاید اونم همین حالا گفتین، ولی خب من یکم احساس میکنم که حالا یه نسبتی بین این حالا اراده الهی و حالا بحث ملال و دیگری هست. یکم ما شاید به قول معروف خیلی سریع مثلا بحث مردم رو میگیم، ولی مثلا در روزانه و روزانمون خیلی دیگری حاضره. ما دائم فکر میکنم ما داریم به دیگری فکر میکنیم، حالا یا میروبایه و میشه اراده معطوف به قدرت میگیردش ازمون، یا بعضی موقع هم توی بعضی اوقات احساس میکنیم که نه انگاری مثلا با دیگری یه جوری دیگه به سر میبریم، و اونجاست انگاری یه درک خوبی هم از زمانه داریم. وقتی این دیگریه مثلا یکم معنا میشه برامون، یافت میشه درونمون. میخوام اینجور بگم که انگاری ما صبح تا شبمون در واقع به دنبال دیگری هستیم، با دیگری بودنیم. یکم حالا یا ما را انقلابه داره این وضع بر ما حاکم میکنه، یا نه مثلا نمیدونم، حالا مثلا شاید زمانه ملال هم این رو بر سر آدم میاره، از سر مثلا تنهایی شاید به دنبال دیگریه. ولی خب هرچی آدم نگاه میکنه میبینه که یکم این دیگری خیلی ما رو گرفته، دیگری همه اوقات ما رو گرفته، و ما حالا چه اون وقتی که در این طرف داستانیم که قلبمون رو گم کردیم، چه در اون طرفیم که در واقع حالا شما میگین که طرف راست تاریخ حضرت آقا میگن، انگار این دیگریه احاطه‌ای به ما داره، یا ما با دیگریه که هر دوی اینها رو میچشیم، با دیگریه که میبینیم قلب از دست رفته، با دیگریه که احساس میکنیم که در یک حضوری هستیم که حالا معنا میشه اون حضور تاریخی. یا به من یکم هم حالا مثلا بحث های این آیه خان رو خوندم که حالا یکم هم هایدگریه، و یک کتابی داره بیرون کردن دیگری. خب حالا خیلی چیزه شاید هم دقیق مثلا، ولی خب اونجا احساس کردم که خب دوباره مثلا ما وقتی به آوینی میرسیم، انگاری این درکش و جانش در نسبت با دیگری انگاری یه درخشندگی داره، یه درخشندگی در نسبت با دیگری داره. نمیدونم حالا شاید مثلا ما وقتی آوینی رو نگاه میکنیم، خب دوربینش رو میبینیم، من میگم همون دوربینه در نسبت با دیگریه. یعنی یه دفعه میبینه یه جمعی خب رفتن جنگ، اینا چه، یعنی احساس میکنه که این دیگری رو باید ببینه و این دیگری رو باید بتونه در موردش در واقع حرفی داشته باشه. حالا اینم شاید واژه کندی باشه، ولی خب میخوام بگم که ما، حالا من دیدم تو مثلا زبان خود استادم اینجوریه که خب مثلا مگه میشه مثلا حالا تو داستان علامه و کربن انگاری مثلا شما علامه را اینجوری تداعی میکنی که مثلا مگه میتونه علامه مثلا از کربن بیخبر باشه، مثلا مگه میتونه مثلا کربن رو نبینه، به در و دیوار میزنه اونا مثلا ببیندش. ولی خب این کیفیتش انگاری توی آوینی انگاری یه درخشندگی داره، این که چجوری به سمتش میره. من احساس کنم ما مثلا، حالا خودم احساس کنم ما یه در واقع یه نقصی داریم تو این داستان. نقص که میگم یعنی که دائما با دیگری هستیم ولی دیگری رو معنا نمی‌کنیم. دائما داریم به دیگری میاندیشیم و دیگری که در واقع ما رو معنا میکنه. حالا آجام دیدم یه جای تعبیری در مورد، حالا یه تعبیر متفاوتی در مورد آینه بودن مؤمن داشتیم شما، که حالا آینه بودن نه اینکه اون به تو چیز نشون بده، در واقع تو داری با او میبینی. و میخواستم فقط همین رو بگم که توی آوین یه درخشندگی در مورد دیگری هست، در نسبت با دیگری هست. اون جایی که مثلا دیگری در واقع دوچار یک نقصی میشه، در واقع ما دوچار حالا یه ملالی میشیم، یه ملالی برامون پیش میاد. حالا ایمان و امید به ایمان و در واقع اتفاقا دیگریه. من نگاه میکنم حالا تو صحبت های آقا هم مثلا، من دوباره مثلا دیشب یه برنامه داشتیم مثلا مجبور شدیم مثلا حالا رجوع کنیم به صحبتشون توی مثلا سالهای قبل. مثلا یه جایی رسمن به بچه های فرهنگ همون دوی 92 حضرت آقا دوباره اونجا اشاره میکنن که ببین شما یه کار بزرگ برداشتین ولی این کار بزرگ در نسبت با دیگری رفتنیه. بعد میگن که مردم باید بیان، میگن دا مردم باید بیان، شما دوباره مثلا فقط مراقبت کنین از این که این دیگری درست معنا بشه. بعد میگن که خب یه عقبه نظری و فکری قوی میخواد این کار که دیگری معنای درستی بشه. به نظرم حالا یکم من امسال خودم شاید همین احساس کنم خیلی حالا قبلا هم در موردش حرف زده بودیم که خب جمعی که دوره ایشون بوده یه جمع متفرقی بوده و چجوری ایشون تونسته. ولی خب به نظرم این یه در مثلا حالا تعریف دیگه برامون مثلا در حد فانتزی شده که مثلا به یکی میتونه همه رو مثلا دور خودش جمع کنه. نه، من فکر کنم یه درکی و یه راهی رو حالا به تعبیری دارن میرن، یه باری رو دارن میکشن که دیگری درست فهم بشه. انگار مسئلهش اصلا دیگری فهم بوده یا تا اینکه مثلا حالا انقلاب به معنای چیزی بیرون از ما رو نشون بده یا مثلا جنگ رو بخواد نشون بده. انگار میدیده یه جمعیتی اون جان میگه وای چرا اینا اینجان، چرا اینجوری، مثلا اینا چی برشون میگذره. بخش حالا میخواستم همین بگم که یه درخشندگی در نسبت با دیگری در آوینی هست.
خیلی نکته خوبیه. اتمام میدین که از اینکه مسا اون لویناسا اینا اگه شنده باشید اینا تحت تاثیر هایدگر بعد اومدن فاز یک کمی فاصله گرفتن فرانسه. این که نکته خوبی است که بابش باز بشه که ما حالا که میفرماید چند تا دیگری داریم. ببینید این که حالا خوش بعد بیشتر شد یکی دیگری، یعنی شما نسبت به من نسبت به شما، ما اینکه در واقع خودمون رو داریم با هم دیگه تجربه میکنیم به لطف الهی. یعنی اینجوری نیست که من وقتی شما را میخونم یا صوتای شما را گوش میدم دارم که یه چیزی میخوام یاد گیرم، نه قشنگ دارم که تجربه ای از بودن خودم را باز پیش میاد. یه دیگری اونیه که مثل شما فکر نمی کنه اما مال شماست. ما خیلی آقا اینجا یه دیگری هست که مقابل شما اگه مثلا بگیم که اون که دشمن انسانیته. به همین جهت هم بند خودم حساس بودم، دیدم اخیراً هم حضرت آقا واژه انسانیت رو چند بار به کار بردم. قبلا من نیده بودم این واژه رو در فرمایش ایشون. اینم حساس بشه میتونم من بیارم که این که نشون میده که ما در جهانی هستیم که خیلی اینا که دیگریان بیگانه از ما نیستند و ما باید اینا را دیگر. لویناس اینجا واسطه است که دوتا کتابشو من بیشتر نگاه نکردم، ولی نه بهتر از همون هایدگری باشی، یعنی بود خودمون را حتی در اون دیگری که مال ما نیست ولی جدای از ما هم نیست، ما اون جام در واقع
وقت میدونی نتیجه چی میشه؟ همین که میگی یک ملالی که جهان مدرن گرفتارش شده است، دیگه گرفتارش نیستیم و قصه‌شا میخوریم، اشکم براش میریزیم، ولی همواره به امیده ای هستیم که این بدونه که چقدر ما همون که حاج قاسم اون دختره میگم که حجاب رعایت نمیکنه دختر ماست، این یه روحانیتی است که در جهان جدید سراغ همه ما میاد، بلد این دیگه آخر الزمان از این جنس است. من نظرم است که تو همین هم میشه با آوینی خیلی فکر کرد که دیگری ها را از هم تفکیک کنی. بله خیلی خوبه.
من یکم مثلا احساس کنم این که ما مثلا متن آلاویو هم اشاره کنم، متن آوینیو میذاریم و ساعت این چه امیدیه؟ این امیدیه که میگیم با متن آوینی انگاری ما دیگری رو میبینیم و دیگری هم ما رو، حالا به معنای حال فردی نه همین که حالا اشاره کرد، انگاری ما یک جایی پیدا میشیم با هم دیگه. نمیدونم اصلا خوی یکم برام سواله چرا انقدر بشر جدید خب به دیگری میاندیشه. میدونی خیلی مهمه با من یختم مثلا انقلاب اسلامی رو، شاید اینجوری بشه مثلا بهش نگاه که البته شما خیلی صحبت کردین در موردش، ولی خب چرا انقدر دیگری؟ میدونی تو این آخر زمان این وقت چه وقتیه که ما انقدر دیگری رو داریم مثلا میبینیم؟ حالا یا به قول معروف به انحراف میره با میشه اراده معطوف به قدرت، یا ملال ایجاد میکنه، حتی سرخوردگی ایجاد میکنه. من میگم حتی این دردی که ما میکشیم تو ملال، ملال دیگریه مثلا، تو اینه که ناتوانیم بر این که با دیگری مثلا بتونیم در واقع نسبتی برقرار کنیم. یکم مثلا حالا این برام خیلی تو شهید آوینی چیزه که مثلا این دیگری خیلی پیدا میشه، یعنی اصلا دیگه مسئله من و تو و اونا نیست، انگاری این زبانو که میذاری وسط. حالا ما یکم رو حرفای به یه ادبی رسیدیم تو این چند سال که آقا حرف متفکر، حرف شاعر اصلا این جنسیه، وقتی میذاری وسط و مثلا روش صحبت میکنی انگاری دیگری پیدا میشه، انگاری خودمون پیدا میشیم، خودمون رو پیدا میکنیم. ولی من بازم احساس میکنم که مثلا این کمه، یعنی کمه، یعنی این که حالا شما عطیه هوش داری به ما همیشه میدین و میدادین که خب ببین به غیر از مثلا در پناه زبان و قلم رفتن کجا میخوای مثلا دیگری رو مثلا بیابی یا باش بتونی نسبت بگیری. ولی من احساس کنم یه ناتوانی اینجا وجود داره که حالا یه ذره حرف دکتر داوری بعد از شهید آوینی رو هم اینجوری میفهمم، ایشون نفی سپر آتنا نمی کنه، ایشون میگه که سپر آتنا رو در بعضی اوقات میشه استفاده کرد، بعضی اوقات دیگه از سپر آتنا نمیشه استفاده کرد. یه توضیح دقیقی دارن واژار. بعد وقتی میگه نمیشه استفاده کرد، من یه ذره دوباره اونجا احساس میکنم که یعنی پرسش جوری شده که حالا اونشون زشتی ها رو میگه، من اینجا اینو میگم، یه ذره احساس میکنم که ما ناتوان شدیم که با دیگری باشیم. میگه به این توجه کن که این دیگری رو که نباشه، اون وقت سپری هم که میگیری نمیدونیم چی میشه. مثلا یادم بود ایمان و امید چی جوری میخوای با دیگری باشی که خب این احوالشه. حالا یکم حالا فهمم هم میگه، حالا علی آمی با گفتم خوبه که حتی ایشون هم خیلی مثلا با حاجه آدر مادمون نام هم صحبت کنم که خب خود این متن کشش داره به نظرم. ببخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه نکته ای در باب این که با شهید آوینی در کجای تاریخ خود قرار میگیریم، یه بحثی رو دیشب مستند به نام آن بود ظاهرن که آقای طالبزاده رو آورده بودن در مورد آوینی مستند رو پخش میکردن، پشت صحنه شهری در آسمان پخش میشد و دوستانی که با آوینی بودن صحبت میکردن. اونجا آقای طالبزاده میگفت این گفتار آوینی رو که گوش میداد، میگفت این نریشن فیلم نیست، این شهادت تاریخیه و مثال بلبل رو زد. خیلی مطلب جالبی بود. گفت بلبل تو زبان انگلیسی هم میگن پرنده شب. این بلبل ایام بهار که میشه شروع میکنه شبا تا صبح سر صدا کردن تو این دشت زارا و اینا. حالا گفت آوینی تو این، بعد حالا مثلا سوال اینه که تو شب چرا؟ اگه میخوای از بهار بگی چرا تو دل شب، چرا تو تاریکی، چرا مثلا تو روز که همه گلا و درخت ها و اینها اینقدر واضحه بلبل سر صدا نمیکنه، تو شب سر صداش چیه؟ این میگفت این خود این نفس کشیدن تو این هوای بهار اون رو به این حالت شعف میاره که دیگه نمیتونه، بعد هی صداهای متفاوت هر دفعه هم که شروع میکنه به گفتن یه چیز جدید میگه. بعد آوینی ایشون میگم آوینی تکرار نکرده حرفاشو، آوینی همین طور داره نفس میکشه تو حضور این فضای انقلاب اسلامی. و این حالا یه نکته هم داشت که او واقعا تشنه انقلاب اسلامی بوده و وقتی انقلاب اسلامی و این هوا و این حضور براش محقق شده او دیگه شروع میکنه مثل بلبل گفتن و نیازم نیست که حالا برای این حضور و این حیات تو دل روز باشه و پیشرفتای انقلاب اسلامی و اینها رو ببینه. اتفاقا میره اونجایی که خرابه هاست، میره مثلا تو شهری در آسمان میگه من میرم اتفاقا فتح انقلاب اسلامی رو تو دل این خرابه ها نشون میدم. نیاز نیست که بیاد اون شکوفایی ها و صنعت و اتفاقا من شنیدم که تو این روایت آخرهای شعبانی که با ایشون بودن خیلی کتاب خوبی بود، پارسال ایشون زحمت کشیدن این کتاب رو نوشتن که خب ناگفته‌هایی که بعد از این داستان شهری در آسمان و تا شهادت شهید آوینی اونجا میگه آقا خیلی جهاد فشار آورد با آوینی که شروع کن ما بیا مثلا از این کارهایی که ما تو صنعت آبزیان داریم میکنیم، تو کشاورزی میکنیم، اینا پیشرفته انقلاب اسلامی، چرا چسبیده به مثلا فضای دفاع مقدس، چرا اونجا رو رها نمیکنی؟ بعدم دوباره مجبورش کردن هم جهاد هم صدا سیما که آقا این فضا رو ما نمیخوایم. آقا از اون طرف حضرت آقا تاکید پیگیری که آقا نباید این دوباره برگرده و تو صدا سیما این اتفاق بیفته. بعدم که دیگه خلاصه اونا ناامید میشن آقا میگن که خب بیاین ما خودمون از یه طریق دیگه حمایت میکنیم و کار رو شروع کنیم. بعد خب شروع کردنشون با دو تا صحنه است، یکی همین قضیه خرمشهر، سقوط خرمشهر، یعنی میخواد فتح انقلاب اسلامی رو حتی در سقوط خرمشهر اون دوران بیان کنه، یکی تو دل فکه است که این قضیه به شهادتش میانجام. تو دل فکه هم خب عملیاتی که شکست خورده، همه میگن آقا این هم عملیات پیروزمندانه ما داشتیم تو دفاع مقدس، چرا باید بیای بری سراغ فکه؟ چرا این مثلا والفجر مقدماتی که زمین گیر شدن بچه‌ها اینجوری شد، چرا سراغ این؟
خیلی مهمه،
خیلی به نظرم مطلبی که آقای طالبزاده بیان میکرد خیلی این مطلب خوبیه که ما میتونیم با این، و احساس میکنم یه جمله تو همین مستند نسیم حیاتشون هست که میگه به نظر ما مقصد فطرت همون ندای حلم ناصر سید و شهد هست. و این تشنگی و این آتشی که توی فکه هست انگار همون چیزیه که آوینی میخواست. اولش هی بهش میگفتن آقا بیا بریم اینجا، میگفت که نه، بعد که فیلم ها نشونم گفت آقا این کجاست، کجا رو پیدا کردی شما اینا، دیگه خلاص عاشق این فضای فکه شد. این تشنگیه که حالا من احساس میکنم حتی خارج از کجا بودن تاریخه، یعنی اون خود تعبیر آوینی هم جای مختلف از کهف لازمان و لامکان، یعنی از جا بودن تو تاریخ در میاره و حتی از این دیگری احساس میکنم از این خود و دیگری هم در میاره. و اونجایی که توی بحث دو کوه داره که میگه ما انسان رو یافتیم، انسانی که دیگه فرد نیست، دیگه توی من و دیگری و اینها اصلا نیست، اون انسان کلی که خیلی ها میگشتن دنبال مصداقش تو تاریخ و پیدا نمی کردن، آوینی میگه ما او رو یافتیم، اون انسانی که دیگه جامع انسانیت همه انسانه، من و دیگری و اینها نیست. و اون جا جاییه که جا نیست دیگه، لا مکانه،
و اون احساس میکنم همون کربلاست، همین موتنه کربلاست که تو متن انقلاب اسلامی آوینی حالا احساس میکنم دنبال همینه. و وقتی تو این فضا نفس میگشه که دوباره انگار کربلاست، دوباره انگار شب عاشوراست، دوباره انگار همون حضوره و با امام خمینی دوباره داره در صحنه کربلا واقع میشه و دیگه حالا این بلبله شروع کرده به خوندن.
همینطوره دیدین دیگه. خب با همین پیروزی تمراه با شکست در کربلا بنی امیه رفت و ما معتقدیم با به اسرائیل با همین خون ریزیاش داره میره. یعنی این که داریم این رو بفهمیم خیلی مهم است که جهجهه ما به جهت اینه که اسرائیل در پیروزی هاش بد جوری داره شکست میخوره. خدا چشممون رو باز کنه. خیلی نکته مهمیه که این ظلماتی که اینا ایجاد کردن برای ما عین بهار و نور دارد میشه. نکته ظریفیه.
حاجی من یه غزل بخونم که دیگه شما مزید نکنید. به چشم کردم ابروی ماه سیمایی، خیال سبز خطی نقش بستم جایی.
یه بار دیگه لطف بفرما.
به چشم کردم ابروی ماه سیمایی، خیال سبز خطی نقش بستم جایی. امید هست که منشور عشق بازی من از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایی. سرم ز دست بشد، چشم از انتظار بسوخت، سرم ز دست بشد، چشم از انتظار بسوخت، در آرزوی سر و چشم مجلس آرایی. مکدر از دل آتش، مکدر از دل آتش به خرقه خواهم، مکدر از دل آتش به خرقه خواهم زد. مکدر از دل، نه آتش دل
خوبه.
مکدر از دل آتش به خرقه خواهم زد. بیا ببین که کرا می کند تماشایی. به روز واقع تابوت ماز سلف کنید که می رویم به داغ بلند بالایی. زمام دل به کسی دادم به من درویش، که نیستش به کس از تاج و تخت پروایی. در آن مقام که خوبان ز غمزه تیغ زنند، عجب مدار سری اوفتد در پایی. مرا که از رخ او ماه در شبستان است، کجا بود به فروغ ستاره پروایی.
چیزی نمیشه یه ستاره دیگه عزیز دلم صدا سنم که باشه. چهره دوباره بخود.
مرا که از رخ او ماه در شبستان است،
آینده الهی،
کجا بود به فروغ ستاره پروایی.
ستاره است اما فروغش هم ما را شکست نمیده.
فراق و بس چه باشد، رضای دوست طلب،
بعد
که حیف باشد از او غیر او تمنایی. درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار، اگر سفینه یا حافظ رسد به دریا.
ان شاء الله ماهیا میپراکنند درها را از صدف وجودی که دارن. همطوره آینده آینده.
خدا من اولین بار بودم اما تفاول زدم برای آبینی، گفتم ولی این جلسه ای ما سختم بود برای خودم.
بازم به هم باز آوینی، این باز آوینی را نباید ازش قفلت کنیم. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد.